امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگیم به شما شنونده های عزیز رادیو معارف. توفیق دوباره ای نصیبمون شد تا با 44مین قسمت از مجموعه برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما بزرگواران باشیم. موضوعی که قصد داریم در این برنامه به اون بپردازیم، شناخت اختصار در احادیثه که برای بهره‌مندی بیشتر از این برنامه دعوت میکنم تا پایان همراهمون باشید. اختصار یعنی نقل اجمالی، به این صورت که بعضی از پیرایه‌های غیر ضروری متن را حذف و جزء اصلی سخن یا کردار را حکایت کند. اختصار حدیث به معنای چکیده کردن گزارش واقعه است و به ما کمک می‌کند تا مقصود گوینده حدیث را زودتر متوجه بشیم. اختصار حدیث گاهی بدون اینکه مشکل ایجاد کنه همه معنای اصلی و مراد گوینده حدیث رو میرسونه. از این نظر اختصار با تقطیع که در برنامه گذشته اون رو توضیح دادیم تفاوت داره. در اختصار ما حفاظت کاملی روی الفاظ حدیث نداریم، هرچند تلاش میکنیم نتیجه نهایی و چکیده مضمون رو منتقل کنیم، اما در تقطیع سعی بر اینه که همه الفاظ حفظ بشن ولی کل حدیث رو انتقال نمیدیم. به عبارت دیگه بخش نقل شده در تقطیع همون الفاظ اصلی حدیثه، اما گاهی به دلیل بریده شدن از متن اصلی معنای درست رو نمیرسونه. در حالی که در اختصار گاهی ممکنه هیچ کدوم از عبارتهای اصلی حدیث نقل نشه اما دورنمایی از معنا منتقل میشه. در این لحظه دعوت میکنم شنونده سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث حوزه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دانشوران گرامی و فرهیختگان عزیز و شنونده رادیو معارف. آسیب‌هایی رو درباره حدیث پژوهی به توفیق الهی خدمت شما عزیزان عرضه داشتیم. آسیب‌هایی مثل درج و سقط و استراب و تقطیع. در این برنامه به آسیب اختصار می‌پردازیم. اختصار یعنی اینکه شما یک حدیثی رو که مفصل هست، بلند هست، به جای اینکه بخش‌هایش رو تقطیع بکنی و بیاری، از بخش‌های صرف نظر بکنی، بخش‌هایی رو عیناً انتقال بدی، مجموعه معنای اون رو در چند تا جمله خلاصه می‌کنی و می‌آوری. حالا من یک مثال ساده و عرفی برای شما می‌زنم تا اساساً اختصار خوب جا بیفته. یه شخصی در سفره نهار برای اینکه اون هم سفره‌ایش کسی که کنارش نشسته یه مقداری غذا کمتر بخوره یا مثلا غذاگیر این اون بیاد، از اون پرسید که پدر بزرگوار شما چگونه فوت کرد؟ اون بنده خدا هم بیخبر از قصد این شخص شروع کرد به اینکه پدر من مریض شد، ما بردیم بیمارستان، دکتر دارو داد، دارو افاقه نکرد، تمام غذایا رو تا آخر فوت برای این شخص توضیح داد. یه دفعه اومد که دنبال غذاشو بخوره، دید مقدار اندکی غذا مونده در اون مثلا بشقاب، در اون سینی، در اون ظرف. خواست تلافی بکنه. به این که ازش پرسیده بود گفت خب پدر شما چگونه فوت کرد؟ اون هم بلا فاصله گفت تب کرد و مرد. یعنی با دوتا جمله همه حرف رو گفت و دوباره به غذا خوردن خودش ادامه داد. ببینید اون شرح تفصیلی ماجرای فوت پدره، این شرح مختصر و اجمالیه. اگر اختصار بتواند همه آنچه را که در اون مضمون اتفاق افتاده با یک طرح اجمالی و کلی به شما منتقل بکنه اشکالی نداره، مانند چکیده هایی که در ابتدای مقاله ها یا پایان نامه ها می آید یا اکنون درباره معرفی کتاب ها در مطبوعات چاپ میشه. کل کتاب رو چکیده میکنن در یک صفحه مثلا. این اختصار و چکیده کردن خود به خود مشکلی نداره، ولی بعضی وقتا این اختصار چنان عمیق و گسترده هست که دیگه برای من اون معنای اصلی مبهم میشود، نامفهوم میشود. راه حل اینم اینه که شما بروید به متن اصلی دست پیدا بکنید. حالا ما برای این که هم خوب این مسئله جا بیفته، هم تفاوتش تا حدودی با تقطی و نقل به معنا که بعداً خواهیم گفت جا بیفته، دو سه تا مثال میزنیم. این مثال ها رو همه رو من در همین آسیب شناسی حدیث صفحه 89 به بعد آوردم، ولی خواهشم اینه که شما ابتداءً متن کوتاه رو بشنوید، من ترجمه ام میکنم و بعد متن مفصل رو گوش بدید. متن کوتاه رو که میخونم شما میبینید چیزی دستگیر انسان نمیشه، متن مفصل رو که میخونم شما میبینید کاملا حدیث خیلی زیبا و روشن و قابل فهمه. اون متن اولی رو که میخونم مختصر شده متن اصلی هست، در واقع اختصار بسیار شدیدی صورت گرفته و اون متن نامفهوم شده. حالا من دو نمونه رو اینجا خدمت شما عزیزان عرض میکنم. متن مختصر در کتاب البدایت و النهایه که یه کتاب تاریخ بسیار مفصل هست، جلد 5 صفحه 153 آمده است. شخصی میگه از ابن ابی وقاص، منظور سعد ابن ابی وقاص هست. پرسیدم متعه یعنی چی؟ یا متعه چه حکمی داره؟ سألت ابن ابی وقاص عن المتعه فقال فعلناها و هذا کافر بالعرش، یعنی معاویه. اون شخص میگه از ابن ابی وقاص پرسیدم متعه چه حکمی داره؟ اون گفت ما آن را انجام دادیم در حالی که این آقا کافر بود، یعنی معاویه در عرش بود. خب اصلا چی گفت روایت؟ چه مفهومی شد؟ متع اینجا یعنی چی؟ عرش یعنی چی؟ کفر این چه ربطی به این داره؟ فعلناها چه معنایی داره؟ خب حالا من متن تفصیلی رو میخونم، شما ببینید مشخص میشه یا نه. متن تفصیلی در کجا اومده؟ متن تفصیلی رو تو همانجا صفحه قبل آورده. خب متن تفصیلی اینه، من ترجمهش رو میخونم به صورت ترجمه آزاد. میگه محمد ابن عبدالله ابن نوفل ابن حارث ابن عبدالمطلب، چون کتاب تاریخی کامل سلسله سند رو که میاره افراد رو ذکر میکنه، میگه شنیده که سعد ابن ابی وقاص با ضحاک ابن قیس توی مکه با هم بحثشون شد. کی؟ آمه حج معاویت ابن ابی سفیان، در سالی که معاویت ابن ابی سفیان به عنوان خلیفه آمد مکه بعد از صفین و بعد از شهادت امام علی علیه السلام آمد حج گذارد. در اونجا ضحاک ابن قیس درباره حج تمتع با سعد ابن ابی وقاص بحثش شد. پس متعه یعنی حج تمتع، نه ازدواج موقت. حج تمتع یعنی این که انسان عمره رو انجام بده، چند روزی از احرام بیرون بیاد، بتونه لباس بپوشه، از لذایز دنیوی استفاده بکنه و بهره ببره. متعه یعنی بهره. خب بعد دوباره احرام برای حج رو بره عرفات و منا و اینها. این رو بحث شده بود که آیا این حج تمتع درست است یا نه. یک سلسله تندروان در همون ابتدای اسلام میگفتن نه، ما وقتی دیگه محرم میشیم باید بره تا آخر، 20 روز باید محرم بمونیم. پیامبر به پیروی از فرمان الهی فرمود نه، هر شخصی حق انتخاب داره، حالا بستگی به جا و مکان و شکل حجش، یه شکل هم حج تمتعی که افضل برای بسیاری از افراد. خب حج تمتع فاصله انداختن بین عمره و حج. ضحاک که عالم دربار معاویه و شام بود گفت این گونه حج تمتع رو کسی انجام نمیده مگر آن کسی که امر خدا را نادیده میگیره، لا یسن و ذالک الا مجهل و امر الله. سعد ابن ابی وقاص گفت این حرف بدی بود گفتی. ضحاک گفت خلیفه دوم از این نهی میکرد. سعد گفت اما پیامبر خدا انجام داد، ما هم انجام دادیم. بعد این جمله رو هم گفته که اون موقع که ما اینا انجام میدادیم این معاویه هنوز اسلامش درست حسابی نبود، هنوز معلوم نبود مسلمان شده یا نه، هنوز تو مکه بود یا مثلا تازه اسلام آورده بود، یا مثلا خود ضحاک هم معلوم نیست که اصلا بوده یا نبوده یا مسلمان بوده یا نبوده. سعد یعنی داره بهش میگه شما نمیتوانی امری که پیامبر انجام داده بگی الان ناروا هست. پس این کافرون بالعرش، عرش یه معناش یعنی مکه، یعنی این که قبل از این که این اسلام بیاره ما احکام اسلام رو انجام میدادیم، حالا این حق نداره بیاد اسلام رو به ما یاد بده. پس وقتی متن مفصل حدیث رو میبینیم متن مختصرم تا یه حدودی معناش مشخص میشه. این نقل هایی که عرض کردم یعنی نقل راجبه حج تمتع، هم حدیث مختصرش هم حدیث مفصلش در مجموعه های روایی تاریخی اهل سنت هست، به ویژه این حدیث مفصل در مجموعه‌ای که ترمذی و نسائی نوشتن هم موجوده.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
هر شخص نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی.
خب همراهان گرامی، در ابتدای برنامه گفتیم بخشی از حدیث که در تقطیع ذکر شده همون الفاظ اصلی حدیثه، اما به دلیل بریده شدن از متن اصلی گاهی معنای درستی رو نمیرسونه. این در حالیه که در اختصار گاهی ممکنه هیچ کدوم از عبارتهای اصلی حدیث بیان نشه اما به دورنمایی از معنای حدیث اشاره بشه. به همین دلیل میتونیم اختصار رو یکی از شیوه های نقل معنا بدونیم. در این صورت همه مباحث شیوه نقل معنا مثل جواز نقل و شروط نقل معنا و دامنه کاربرد اون در اینجا استفاده میشه. این نکته هم گفتنیه که آسیب‌های ناشی از اختصار باعث نفهمیدن حدیث و گاهی پندار تعارض روایت مختصر شده با روایات دیگه میشه و راه کشف تقطیع و اختصار پیدا کردن احادیث مشابه و مرتبط با یکدیگه است. اما توضیحات حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب آسیب شناسی حدیث.
نمونه دوم تو احادیث شیعی هست. متن مختصر نمونه دوم، شخصی به نام مرازم میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم بیماری که نمیتواند نماز بخواند چه کار بکند؟ حضرت فرمود کل ما غلب الله علیه فالله اولا بالعذر، هرچه در اختیار بنده نباشد و امر الهی بر او چیره و غالب شود دیگه خدا خودش عذر اون شخص رو میپذیره. معناش اینه که یعنی چنین بیماری دیگه لازم نیست نماز بخونه، قضای نماز به جا بیاره، دیگه چوب نمیخوره. خب اگر من به همین متن مختصر که در کافی هم نقل شده جلد 3 صفحه 412 اکتفا بکنم، خب خیلی راحت میگم هر کس مریض شد دیگه تو اون اوقات مریضی نتونست نماز بخونه دیگه نمازاشو قضا نکنه، چون دیگه خدا عذرشو میپذیره. میتونم همچین چیزی بگم؟ آیا شما هیچ مرجع تقلیدی، هیچ مجتهدی سراغ دارید بگه که یک مردی آمده باشه پرسیده باشه من 30 روز مثلا به خاطر گلوله‌ای که تو جنگ خوردم مثلا زخمی شدم، بیهوش بودم یا اصلا نمیتونستم نماز بخونم، حالا آیا نماز قضا بخونم یا نه، نمازامو قضا بکنم یا نه؟ او بگه که نه لازم نیست، چون خود خدا این حالت رو برات پیش آورده. نداریم ما چنین چیزی. پس باید بریم سراغ متن کامل ترش بگردیم و اون متن کامل رو ببینیم درباره چیه، مقصود از بیمار چه بیماریه، مقصود از صلات چه صلاتیه، جواب امام چه معنایی داره. خوشبختانه اون حدیث هم در همین کافی هست، تو همین جلد، منتها 30-40 صفحه بعدتر تو صفحه 451 همین شخص یعنی آقای مرازم میگه اسماعیل ابن جابر از امام صادق علیه السلام یه سوالی کرد. سوال چی بود؟ گفت ان علی نوافل کثیره فکیف اصنع، من خیلی نماز نافله به گردنم اومده، چه کار بکنم؟ ببینید سوال از نماز نافله است نه نمازهای واجب. حضرت فرمود اقضها، قضاشو به جا بیار. این رو توضیحا عرض بکنم که نمازهای نافله یومیه استحباب قضا دارد، یعنی اگر کسی 8 رکعت نافله ظهر، 2 رکعت نافله صبح، 11 رکعت نافله شب، 2 رکعت نماز وتیره، 4 رکعت نماز نافله مغرب، 8 رکعت نافله عصر، اینها رو نخون، هر مقدارش رو تونست قضا بکنه خیلی خوبه، مستحب مؤکده، چنان استحباب داره که برخی فتوا دادن. در روایات هم داریم اگر کسی نرسید یا نخواست قضای نوافل یومیش انجام بده، مستحبه یه مقداری صدقه به جاش بده. خب حضرت فرمود اقضها، نافله ها تو قضا بکن. اسماعیل ابن جابر که سوال کرده بود عرض کرد خیلی بیش از ایناست که من بتونم قضا بکنم. حضرت فرمود دوباره اقضها، نه قضا بکن. ببینید استحباب مؤکد از اینجا در میاد، با اینکه گفته فرابونه. حضرت فرموده باز قضا بکن. قلت لا احصیها، اسماعیل ابن جابر گفت اصلا نمیتونم، اصلا اینم چقدر هست، 20 روزه، 10 روزه، 30 روزه. حضرت فرمود توخ، یعنی حالا تو مشغول شو، یعنی باز حضرت دست نکشید از امرش، حالا یه مقداری انجام بده. باز حضرت اینجا بر نگشته از فرمانشون، البته فرمان استحبابیه، ولی باز میخواد که این شخص باز نمازهای نافلشو قضا بکنه، نمازهای واجب که هیچ. مرازم اینجا میاد به صحنه. مرازم میگه من از امام یه سوال حالا کردم، گفتم خب حالا اگر اینطوره منم سوال خودم رو بپرسم. پرسیده کنتم مرضت 4 اشهر لم اتنفل فیها، من 4 ماه بیمار بودم، روی تخت بودم، توی بستر بیماری بودم، نتونستم 4 ماه نماز نافله های یومیه رو به جا بیارم. خود 4 ماه میشه 120 روز، 120 روز ضرب در 34 رکعت نوافله شبانه روز خیلی عدد زیادی میشه، من چه کار بکنم؟ حضرت به مرازم فرمود لیس علیک قضا، تو که مریض بودی مقدارش هم زیاده عیبی نداره، تو قضای نافله های یومیه رو انجام ندادی اشکال نداره. ان المریض لیس کالصحیح، من که دارم به اسماعیل ابن جابر هی میگم انجام بده، اون عمدن نخونده، اون نخواسته نافله بخونه، حالا از روی مثلا بیحالی یا مثلا خیال نمیکرده اینقدر اهمیت داره، اینقدر فضیلت داره، اینقدر ثواب داره. ولی شما که مریض شدی و مقدارش هم زیاده، نه، کل ما غلب الله علیه فالله اولا بالعذر فیه. ببینید این حدیث نسبت به اون حدیث قبلی اساسا فرق کرد، تفصیل داد، تفصیل رو که کاملا نقل کرد ما متوجه شدیم که مقصود امام چیست. در صورتی که اگر فقط به متن مختصر اکتفا می کردیم این مشکل به وجود می آمد که احساس می کردیم، خیال می کردیم که مثلا اگه مردی نمازهای اصلی جمع نخون قضا نداره و این درست نیست. نمونه آخر، یه شخصی به نام اسماعیل از امام صادق علیه السلام میپرسه که اگر یه شخصی محرم بود آیا میتونه دارویی که بوی خوش داره یا مثلا این دارو رو یه چیزی بهش دادن که بوی خوبی بده استفاده بکنه، مثلا وارد بینی بکنه؟ امام فرموده که این محرم اشکالی نداره. ببینید، محرم نمیتواند در حالت احرام عطر بزنه، اشیای خوشبو استفاده بکنه. اینجا امام برخلاف این که این مسئله مسلم خود ائمه فرمودن میگه اشکال نداره. خب شما اگه خوب دقت بکنید توی متن حدیث یه سرنخی پیدا میکنید. این سوال کرده داروی آمیخته به بوی خوش، پس باید یه حالت خاصی باشه، ولی متن دیگه بیش از این به ما نشون نمیده. میریم متن کاملتر رو پیدا میکنیم. متن کاملتر اسماعیل ابن جابره، یعنی همون شخصی که تو حدیث قبلی هم بود، میگه که یه مشکلی پیدا کردم، صورتم در حال احرام ورم کرد، یه بیماری پیدا کرد ورم کرد. دکترا پزشکا اومدن گفتن که باید انفی استعمال کنی، یعنی یه دارویی رو از راه بینی استنشاق کنی بکشی دارو بره تو این رگ‌ها و اینها، مثلا فرضاً سینوزیت فرضاً این چیزا رو خوب کنه. منتها این دارویی که ما میگیم اینو معمولاً با مشک که یه چیز خیلی خوشبوییه آمیخته میکنن، همینجور خالصش پیدا نمیشه. آیا مجازم یا نه استفاده بکنم؟ حضرت فرمود خب مجازی، یعنی اون سرنخی که ما توی روایت قبلی پیدا کردیم اینجا کامل شد، یعنی محرمی که بیمار هست و راه درمانش منحصر به استعمال یه چیزی که بوی خوش داره، استفاده از بوی خوش براش اشکال نداره، یعنی هنگام اضطراره، نه اینکه هر محرمی بتواند بوی خوش استعمال بکند. پس به طور خیلی ساده شما دیدید که اگر حدیث به صورت مختصر نقل بشه چه ابهام‌هایی رو برای ما پدید میاره. راه حلش هم مشخص شد، ما باید خانواده حدیث رو تشکیل بدیم تا به متن اصلی، به متن مفصلتر، به متن کاملتر، به متنی که قرینه‌های جانبی و بیشتر رو برای ما نقل میکنه دست بیابیم و به مقصود امام از اون حدیث مختصر شده برسیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
از رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمودند هر کس زیاد غم و غصه خورد بدنش بیمار گردد و هر که بد اخلاق باشد خود را آزار می دهد و هر که با مردان درگیر شود مردانگی و احترامش برباد رود. به پایان برنامه امروز مرواریدهای ناب رسیدیم. با آرزوی سلامتی برای شما عزیزان تا سلامی دوباره همتون رو به خدای مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدن، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدن، در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدن، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدن،
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدن، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدن، در دیده هر عاشق او بود همه لایق، من در نظر وامق از راه همه او دیدم، دلدار دل افکاران غمخوار جگرخواران، یاری ده بیاران هر جا همه او دیدم، هر جا همه او دیدم، گل بستانها صحرا و بیابانها او بود، گل بستانها صحرا همه او دیدم، هان ای دل دیوانه بخرام به میخانه، کندر خم و پیمانه پیدا همه او دیدم، پیدا همه او دیدم،
همه او دیدم، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدم، در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدم،
در میکده و گلشن می نوش می روشن، می گوی گل و سوسن کینها همه او دیدم، کینها همه او دیدم، در میکده ساقی شد می در کش و باقی شد، جویای عراقی شد کورا همه او دیدم،